بسم الله الرحمن الرحیم. و الموصوف فی هذین القسمین قد یکون مذکورا و قد یکون غیر مذکور، کما یقال فی ارز من یؤذ المسلمین المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بحث و گفتگوی ما درباره اقسام کنایه بود و عرض شد کنایه بر سه قسم است. گاهی از اوقات منظور از کنایه موصوف است و اون قسم اول بود، گاهی منظور صفت است و اون قسم دوم بود، گاهی مقصود نسبت است و اون قسم سوم بود. مصنف میگوید در قسم دوم و سوم گاهی موصوف مذکور است و گاهی موصوف مذکور نیست. اینجا که دوم و سوم گفته، منظور اونجایی است که کنایه از صفت باشد و کنایه از نسبت باشد. اقسام رو به ذهن بشمارید و بعدن که میگوید اول، مرادش از اول، اول این دو قسم است. اول این دو قسم یعنی کدام؟ یعنی ثانی که کنایه باشد از صفت. رمز عبارت اگر در دستتون باشد، مطلب برایتون روشن است. حالا اونجایی که کنایه از صفت باشه و کنایه از نسبت باشه، گاهی موصوف ذکر می شود و گاهی موصوف حذف می شه. اونجا که کنایه از موصوفه، این چطور؟ اگر کنایه از خود موصوف باشه، آیا می شود موصوف در کلام ذکر بشود یا باید حتما موصوف حذف شده باشد؟ کدامش؟ حتما باید موصوف حذف شده باشه. چرا؟ برای این که اگر موصوف ذکر بشه دیگه کنایه نیست. کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم یا ذکر لازم و اراده ملزوم بود، نه خود ملزوم و خود لازم ذکر شدن. اگر چنین باشد کنایه نیست. حالا اونجایی که کنایه از نسبت باشد و موصوف حذف شده باشد، مثل چی؟ مثل این روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان اون کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. این جمله تعریض و کنایه هست به کی؟ به کسی که مردم از دست و زبان او در امان نیستند، یعنی مردم را با زبانش می رنجاند و با دستش می ترساند. دست ستم بر سر مردم دارد و زبان زور در دهان، اشاره به چنین شخصی است که اگر کسی چنین باشد مسلمان نیست. پس جمله مثبت آوردیم ولی منظورمون کنایه و ایما است به منفی. نسبت دادیم اسلام را به اون کسی که مسلمانان از دست و زبانش در امانند و سلب کردیم از که؟ سلب کردیم مسلمان بودن را از کسی که مردم در از دست و زبان او در امان نیستند. پس شما به این حدیث شریف خیلی دقت کنید. مبادا با زبانتون به کسی طعنه بزنید. اگر کسی هم میبینید انحراف داره، با طعنه کار درست نمیشه. با طعنه هم او میرنجد و هم خصومت پیدا میشود و هم آتش لجاجت شعله‌ور میگردد. با طعنه نگید، با زبان لطف و مهربانی بگید. خلاصه زبانتون باعث اذیت و آزار و شکستگی قلب مردم نشه. خیلی مواظب حرفاتون، مواظب برخوردهاتون، مواظب صحبتهاتون باشید. دنیا چند سباهی بیشتر نیست، بعدن پشیمان خواهید شد که چرا من چنین کردم، چرا چنین گفتم. بسا هست اون طرفهای شما از دنیا بروند، بسا هست در دنیا باشند و غایب باشند و شما دسترسی به رضایت اونها و التیام دل شکسته اونها نداشته باشید. مبادا که زبانتون تیغ باشد. اگر تیغ در راه اسلام باشد بسیار خوب، اما اگر تیغ در این مسیر ایزا و اذیت باشه این بسیار بده. این بحث تمام شد دیگه. سکاکی یه تقسیمی خود برای کنایه دارد، چنون که تقسیمی هم درباره مجاز داشت. ولی اون بحث گسترده مجاز رو دیگه در اینجا ما نمیاریم. در باره کنایه بحث فشرده‌ای دارد که گفتنش خالی از لطف نیست و اون اینه که گفته کنایه چهار قسمه. البته این چهار قسم از نظر خفا و ظهوره و این چهار قسم را تقسیم بندی کرده به نام ایماء، به نام رمز، به نام تلویح و به نام تعریض. پس تعریض است و تلویح است و رمز است و ایماء. گفته اگر وسائط کم بود و خفا هم نداشت اسمش چیه؟ ایما. اگر وسائط کم بود و خفا داشت به نام رمز، اگر وسائط بسیار باشد به نام تلویح، اگر تعریض به غیر باشد یعنی کنایه در نسبت باشه به نام تعریض. این تعریضی که بارها بحثش آمده بود قبلن و من گفته بودم بعدن بحث خواهیم کرد همینه. پس تعریض یک نوعی از چیه؟ کنایه است و اون عبارت است از کنایه نسبت. پس دو مرتبه عرض می کنم، اگر کنایه در نسبت باشه اسمش گذاشته چی؟ تعریض. و اگر وسائط کنایه فراوان باشه اسمش گذاشته تلویح. اگر وسائط کم باشه و خفا داشته باشه اسمش گذاشته رمز، اگر وسائط کم باشه و خفا هم نداشته باشه اسمش رو گذاشته ایما. این هم اصطلاح سرکاکی. تا برسیم به مطلب بعد، می فرماید و موصوف در این دو قسم یعنی ثانی و ثالث گاهی می باشد مذکور چنون که گذشت و گاهی می باشد غیر مذکور چنون که گفته می شود در عرض. اینجا عرض به معنای تعریضه. چنون که گفته می شود در تعریض به کسی که یعزل مسلمین، ازا یوزی، یعنی اذیت می کند مسلمین رو. شاید اسلحه یوزی را که یوزی گفتن به همین خاطر باشه. میگیم شاید ها، و الا اون اسم سازندش ظاهره. چنون که گفته می شود در عرض کسی که یعزل مسلمین، مسلمین رو چکار می کنه؟ اذیت می کنه. در تعریض به او میگیم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خب گاهی هم حزب الله رو میکشت و میکشد هنوزم. بله؟ بله. حالا ما از باب مزاحی خواستیم تشابه اسمی رو بگیم. بله، مسلم کسی است که سلم المسلمون من لسانه و یده. فرض کنید تو مدرسه شما یک طلبه مردم آزار پیدا شده. شما اگر بهش بگید تو مردم آزاری، تو چی هستی، تو چی هستی، این خب اینجور حرف زدن بازاریه، علمایی و طلبگی نیست، یعنی کنایه نیست بلکه صراحت است. اما اگر برید پیشش بگید که حال شما چطوره، خوبید، سلامتید، میخوام یه حدیث برات بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تا این حدیث رو براش بخونید خودش حساب کار خودشه میکنه. یعنی تو که مردم آزاری مسلمان چیه؟ نیستی. اسمن مسلمانی اما عملن لسانن یدن مسلمان نیستی. پس این کلام کنایه هست از نفی صفت اسلام از موذی. خب این موذی موصوفه، آیا موذی در این حدیث آمده یا نیامده؟ و هو غیر مذکور فی الکلام. چه خوب بود اینجا شارح می گفت که حدیث است، شاید حواسش نبوده و توجهی به حدیث بودن این جمله نداشته، لذا گفته فی الکلام. و اما قسم اول، و اون قسم اول اونجایی است که می باشد مطلوب به کنایه خود صفت و می باشد نسبت تصریح شده به اون صفت. بله، و می باشد نسبت مصرح به اون نسبت. فلا یخفا، پس مخفی نیست اینکه موصوف در این نسبت می باشد، ببخشید، موصوف در این صفت می باشد مذکور لا محاله، یا لفظن و یا تقدیرن. اگر که منظور از کنایه صفت باشد و نسبت هم درش تصریح شده باشه، اونجا باید موصوف بیاد. و قول مصنف که گفت فی عرض من یعزی معنای کلام مصنف به تعریض به من یعزی هست. یقال و نظر تو الیه من ارز، شارح میخواد لغت ارز رو معنا کنه که ارز به معنای تعریضه. گفته می شود نظر کردم من به سوی او از ارز، ارز یعنی جانب و ناحیه، از کنار او، از ناحیه او. پس در ارز کسی که اذیت به مسلمین میکنه، یعنی در ناحیه و در جانب کسی که اذیت به مسلمین میکنه. این بحث تمام. سکاکی گفته کنایه تقسیم میشود به تعریض، به تلویح، به رمز، به ایما، به اشاره. چهار قسم. چرا سکاکی نگفت تنقسم و الی تعریض و گفت تتفاوتو؟ چرا؟ میگوید و همانا سکاکی تتفاوتو گفت و نگفت تنقسم. چرا؟ به علت این که تعریض و امثال تعریض از چیزهایی که ذکر شدند، اینها نیستند از اقسام کنایه فقط، بلکه اینها اعمند از کنایه و غیر کنایه. همین تعریض ممکنه هم کنایه باشه و ممکنه مجاز هم باشه. کذافی شرح المفتاح، چنین گفته است مصنف در کتاب، بله چنین گفته است سکاکی در کتاب شرح مفتاح العلوم. و فیه نظر، شارح میگوید در این که مصنف تنقسم و گفت و تتفاوت و نگفت و این که این قائل اینجوری دلیل میاره، ما اشکال داریم. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که الان هم با تنقسم و فرق نداره. چرا؟ چون تتفاوت و وقتی با الا متعدی بشه به معنیه تنقسمو هست. پس نمیشه بگیم که تنقسمو نگفت تتفاوتو گفت، برای این که این اقسام برای کنایه اقسام منحصری و انحصاری نیستند. اینها همیشه در کنایه به کار نمیرند، در مجاز هم به کار میرند. چون گاهی در مجاز به کار میره، گاهی در کنایه به کار میره، تتفاوتو گفت یعنی تفاوت حال دارند، گاه در مجاز، گاه در کنایه. شارح میگه ما در این ایراد داریم. ایرادش هم این است که تتفاوتو اگر با الا بیاد به معنی تنقسمو هست. من این بحث رو یک دور دیگه تکرار میکنم، بعد از شما میپرسم ببینم کی گرفت مطلب رو، کی نگرفت. مصنف گفته، یعنی سکاکی گفته کنایه تفاوت داره و متفاوت است به این صورت که تعریض است و تلویح است و رمز است و ایما. خود سکاکی گفته من تنقسمو نگفتم تتفاوتو گفتم. چرا؟ به خاطر این که اگر تنقسمو میگفتم، یعنی این اقسام برای کنایه انحصاریه. این اقسام همیشه چی هستن؟ کنایه هستن و غیر کنایه واقع نمیشن. اما تتفاوتو گفتم تا بفهمانم که این اقسام برای کنایه انحصاری نیستن. متوجه شدید؟ شارح میگه در این کلام، در این کلام سکاکی که گفته تتفاوتو گفتم و تنقسمو نگفتم به این دلیل، در این کلامش ایراده. ما وجه نظر رو هم اینجوری بیان کردیم. وجه نظر این است که تتفاوتو اگر به معنی، بله اگر با الا متعدی بشه به معنی چی میاد؟ تنقسمو. این هم وجه نظر. روشن شد مطلب براتون؟ بله؟ خب کی میتونه بگه؟ چرا مصنف تفاوتو گفتن قسمو نگفت؟ اولا چرا شارح گفته فیه نظر؟ اگه تنقسمو میگفتن معناش این بود که در غیر کنایه استعمال نمیشن. خب این درست. حالا وجه نظر رو کسی دیگر بگه غیر از آقای دریکوندی. بله، پس در نتیجه یکی میشه و فیه نظر در این دلیلی که آورده اشکاله. اگر تنقسمو هم میگفت با این عبارت فرقی نداشت. یه وجه نظر دیگری هم اینجا هست، ندانم که بگویم یا نگویم. حال تحقیق دارید یا ندارید؟ اون یک کمی دقیق تر از این است و اون اینه که اگرم تنقسمو میگفت باز هم لازم نبود که این اقسام اقسام چی باشه؟ انحصاری باشه. برای اینکه اقسام نسبت به مقسم ممکنه بینشون عموم و خصوص منوج باشه، لازم نیست همیشه اقسام نسبت به مقسم عموم منوج یا تساوی باشند. شما میگید الحیوانو اما ابیض و اما غیر ابیض. حیوان یا ابیض یا غیر ابیض. خب ابیض و غیر ابیض همیشه باید حیوان باشند؟ این دو قسم همیشه باید قسم حیوان باشند یا خارج از قسم حیوان هم میشه باشند؟ غیر حیوان هم میشه ابیض باشه؟ میشه چی باشه؟ غیر ابیض. الان کیف شما غیر ابیض است و پیرهن شما ابیض است، با اینکه اینها حیوان نیستن. پس مقسم لازم نیست که در اقسام خودش باشه و اقسام لازم نیست که منحصر به اون مقسم باشه. پس این چهار قسم لازم نیست همشون از اقسام کنایه باشن. اگر اینها کنایه بشن و در غیر کنایه هم به کار برن، باز هم تنقسمو چیه؟ درسته. این هم وجه دوم برای فیه نظر. وجه دوم رو که فهمید؟ بله؟ خب بگید ببینیم. و به بیان علمی منطقی مطلق باشه. اگر منوج هم باشه که مقسم در اقسام نباشه و اقسام منحصر به مقسم نباشه اشکالی نداره. خیلی خوب. اگر در این مجلس و در این مدرسه ببینیم که این درس ها جا نمی افتد، ما را دلسردی آرز می شود. ولی اگر ببینیم که خوب جواب می دهند، برعکس دلگرمی. خب شما اهل کجا هستید؟ کجا؟ به خب شما فیروز آباد هستید. قشقایی هم هستید؟ ترکی بلدید؟ ترکی بلدید اما ترک نیستید. اگر اون ترک شیرازی به دست آورد دل ما را. بله. خیلی خوب. فامیلتون چی هست؟
بسیار خوب. آقای محمد.
بله، این هم وجه نظر دوم. والاقرب انه انما قال ذلك لان هذه الاقسام قد تتداخل و يختلف. بله، حالا خود شارح میخواد علت این که تتفاوت و گفته علت رو بیان کنه. شارح میگوید علت این که تنقسم و نگفته و تتفاوت و گفته یک علت دیگری است. خوب اینه دقت کنید، نکته ها لطیف است و گاهی چون تیغ الماس تیز است. خود سکاکی گفته من که میگم تتفاوت و برای اینه که منحصر به کنایه نیستند. اما شارح لطیفترش رو آورده. خوب دقت کنید، میگه علت این که تتفاوت و گفته اینه که این چیزی که الان تعریض واقع شده همیشه تعریض واقع نمیشه، ممکنه تلویح بشه، و اون چه که الان تلویح قرار گرفته ممکنه همیشه تلویح قرار نگیره، بلکه چی بشه؟ رمز بشه. و اون چه که رمز الان قرار گرفته ممکنه همیشه رمز نباشه و تغییر پیدا کنه، چی بشه؟ ایماع بشه. به این جهت گفتن تتفاوتو. یک مثال خارجی بزنم تا خوب روشن بشه. میگوییم طلاب این مدرس متفاوتن. یه وقت میگیم متفاوتند، یعنی تفاوت در رتبه دارن. عده‌ای رتبه سومند، عده‌ای رتبه دومند، عده‌ای رتبه اول. گاهی میگیم تتفاوتو الی طلبته و الی جیشی. تتفاوتو اینا متفاوتند. متفاوتند یعنی گاهی به صورت طلبه هستند و گاهی هم به صورت چی هستند؟ رزمنده هستند. اینا متفاوتند. درسته الان طلبه هستند ولی متفاوتند، یعنی گاهی هم ممکنه که برن جبهه دیگه، این لباس و این وضع رو که میبینید دیگه ندارند، لباس جنگی دارند. پس تفاوت، گاهی تفاوت در رتبه هست، گاهی تفاوت در حالت. شارح میگه علت این که تتفاوت و گفته و کنایه تفاوت پیدا میکنه به رمز و ایما و اشاره، به رمز و ایما و تعریض و تلویح، برای اینه که اینا حالاتشون چیه؟ تفاوت پیدا میکنه. که الان تعریضه همیشه تعریض نیست، اون چه که الان طلب است همیشه طلبه نیست، گاهی هم به جبهه میره، گاهی هم در جنگ شرکت میکنه. خب حالا متوجه شدید معنی تتفاوتو چیه؟ پس تتفاوتو به اون جوری که اونها گفتند فیه نظر، به این جوری که ما گفتیم این صحیح هست. می فرماید و اقرب این است که مصنف همانا گفته ذالک رو، یعنی تتفاوت رو گفته، به علت این که این اقسام گاهی تداخل می کند. تداخل می کنه یعنی با این که الان ایماعه ممکنه چی بشه؟ به حساب دیگری رمز بشه. الان طلبه است ولی ممکنه به حساب دیگری چی باشه؟ بسیجی باشه، رزمنده باشه، سپاهی باشه. و اختلاف پیدا می کنند به اختلاف اعتبارات از وضوح و خفا و قلت وسائط و کثرت وسائط، و مناسب برای ارضیه تعریض است. یعنی چه؟ یعنی کنایه زمانی که بوده باشد ارضیه و آورده شده، مسوقه یعنی آورده شده، آورده شده باشد به جهت خاطر موصوفی که ذکر نشده، می باشد مناسب این که اطلاق شود بر اون طور کنایه ای اسم تعریف، لأنه امالت الکلام، به علت این که تعریف میل دادن کلام است، الى ارزن یدل علی المقصود، به یک جانبی که دلالت بر مقصود می کنه. گفته می شود ارسطو لفلانن و به فلانن، عرضه داشتم من به سوی فلانی یا به سبب فلانی، زمانی که بگویی قولی را برای غیر خودت و تو تعنیه قصد کنی اون شخص رو، زمانی که بگی قولی را برای غیر او و تو قصد کنی کرا؟ قصد کنی غیر را یا قصد کنی او را؟ ضمیر رو چجور برگردونیم؟ ضمیر تعنیه به غیر برمیگرده یا به اون شخص مغایب برمیگردد؟ شخص مغایب. اگر ضمیر رو به غیر برگردونید دیگه تعریض و کنایه نیست. قولی رو میگی برای غیر خودت و تو قصد میکنی کی را؟ اون شخص رو، نه این غیر رو. و الا وقتی قول رو برای غیر خودتون گفتید، اگر منظورتونم خود این غیر باشه، این دیگه کنایه نیست. قولی رو برای این غیر میگید ولی منظور غیر اینه. به این میگید مسلمان اون کسی است که مسلمانان در از دست و زبان او در امان باشن، و منظور اون آدم مردم آزاره. پس گویا تو اشاره کردی به این کلامت به یک جانبی و اراده کردی به این جانب جانب دیگری را، به در گفتید که دیوار بشنود. اگر به در بگویید که خود در بشنود، آیا کنایه است؟ نه، کنایه نیست. و مناسب برای غیر ارضیه، اگر وسائط بین لازم و ملزوم بسیار باشد، چنون که در کثیر الرماد و در جبان الکلب و در محلول الفصیل است، اسمش میشه چی؟ تلویح. به علت این که تلویح عبارت است از اشاره کردن تو به سوی غیر خودت از راه دور. و مناسب تلویح اینه که انسان اشاره بکنه به یک کسی از راه دور. اینجا هم وسائط چون زیاده، مخاطب دیر به مطلب میرسه، ما اسمش رو گذاشتیم چی؟ تلویح. و مناسب برای غیر این، غیرها یعنی غیر این ارضیه، اگر کم باشد وسائط با خفاء در ملزوم، مثل عریض القفا و مثل عریض الوساده، اسمش میشه چی؟ رمز. به علت این که رمز، اون رمز اشاره کردن به نزدیک بر سبیل خفیه. ببینید رمز با تلویح فرق داره. تلویح اینه که یه نفر خیلی دور باشه، شما از راه دور بهش چیکار کنید؟ اشاره کنید، مثل تو دهات. اون طرف دوره، اگر بخواد اینجوری بهش اشاره کنید نمیفهمه. میرید روی یک بلندی وای میسید، کلاتونم از سرتون بر میدارید، های های هم میکشید، اینجوری هم میکنید. این میشه چی؟ تلویح. اما رمز چیه؟ رمز اینه که انسان اشاره کند با گوشه چشم. گوشه چشم چقدر دقیقه، چقدر ظریف و ریزه. اگر اون مخاطب شما دور باشه، با این اشاره کوچک میفهمد یا نمیفهمد؟ نمیفهمه. پس باید مخاطب چی باشه؟ نزدیک باشه. صاحب دلون که سنگ سیه را گوهر کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ ما مست درد وحدت و اونها پیال جو. پس از گوشه چشمی به ما نگاه کنند یعنی چی؟ یعنی با رمز هم اگر به ما اشارتی کنند کافی است. می فرماید به علت این که رمز اون رمز اشاره کردن به نزدیک تو هست بر سبیل خفا، به علت این که حقیقت رمز اشاره با لب یا ابروست یا گوشه چشم، شاید کنایه، شاید ابرو هم همون گوشه چشم باشه به یک جهت و مناسب برای غیر ارضیه. این ضمیر غیرها، غیرها همه برمیگرده به چی؟ به ارضیه. اگر کم باشد وسائط و خفا هم نداشته باشه بهش میگن چی؟ متن بعدی رو دقت کنید، بهش میگن ایما. اونجایی که وسائط کم باشه خفا هم نداشته باشه، چنون که در قول شاعر است او ما رأیت المجد القا رحله فی آل طلحت ثم لم یتحول، آیا ندیده ای تو بزرگواری را که افکنده بار خودش رو در آل طلحه سپس نقل و انتقال هم نکرده؟ مجد و بزرگواری از کجا آمده؟ از بهشت. بارش رو به کجا انداخته؟ در آل طلحه. آیا از اونجا کوچ کرده یا نکرده؟ نکرده، همیشه اونجا هست. این کنایه از چیه؟ کنایه از این است که آل طلحه همیشه بزرگوار بودند و هستند و خواهند بود. این کنایش خفی بود یا جلی بود؟ شماها هم در زبان فارسی میگید و میگفتید، حالا رمزش رو فهمیدید و اسمش رو فهمیدید که اسمش ایماه. میگید مثلا کول باری از این، امروزیام در عباراتشون میگن هی کول بار کول بار، همینه. کول باری از چی؟ کول باری از معصیت. آقای درکبندی گفتن از تقوا. خب هر دوش درسته. کولباری از تقوا در این خانه ریخته است، با کولباری از تقوا وارد جبهه شد، با کولباری از معصیت از دنیا رفت. هر دو آقایون رو تأیید کنیم حالا. خب این که میگن با کولباری از معصیت از دنیا رفت یعنی چه؟ یعنی آدم بدی بود یا خوبی بود؟ بد بود. این کنایه هست، اما کنایهش واسطه کم داره، یه واسطه داره و ساده هم هست، لذا بهش میگن چی؟ ایما. ایما دیگه از رمز هم اشارهش نزدیکتره، خیلی از رمز هم نزدیکتره. ممکنه مثلا با یک نگاه کردن، رمز اینه که چشمک بزنید، اما ایما ممکنه که چشمک هم نزنید، با یه نگاه مطلب رو به طرف برسونید. طرف جلوی شما بد نشسته، دروازه باز کرده. بعضی ها بد می نشینند. شما یک نگاه می کنید، تا نگاه کردید خودش می فهمه که چیه جریان، به قول معروف دوزاریش می افته. به این میگن ایما در لغت. در اینجا اگر کنایه ما واسطش کم باشه و روشن هم باشه اسمش میذاریم ایما، مثل کولباری از تقوا، کولباری از علم، کولباری از چی. اینجا هم بار خودش رو بزرگواری در میان آل طلحه افکنده و از اونجا هم متحول نشده. به این میگن ایما و اشاره. خب این بحث تمام. حالا بحث دیگری داریم که اول مطلب است و برای فردا انشاءالله تعالی.